بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث شهادات توسط آیت الله مقتدایی، تهیه شده در سال 1384 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله، ومنها التبرع بالشهادة في حقوق الناس، فإنه يمنع عن القبول في قول معروف وفيه تردد. امر پنجم، بله، خود مرحوم صاحب جواهر همین رو جواب میده، اشکال رو، که بعضی گفتن که ممکنه در اینجا از اینکه نگفتن حرام است از باب اینکه حمل فعل مسلم بر صحت میکنن، یه شخصی سائلی است داره سوال میکنه، نمیدونیم آیا مثلا مجوزی برای سوالش هست یا نیست، حمل بر صحت میکنی. ایشون فرمود اول شما ثابت بکنید حرمت را که نفس سؤال حرامه، وقت فعلا این حالا داره حرام مرتکب میشه یا نه، از باب حمل بر صحت میگیم نه حرام مرتکب نمیشه. اما این که آیا اصل سؤال حرام هست یا نه، اول دلیل نداریم براش. پس اصل سؤال که بگیم حرام است ولی فعل این را نمیدونیم داره حرام مرتکب میشه یا نه، حمل بر صحت بکنیم. ما بحثمون در اصله که آیا اصل سؤال دلیلی برای حرمتش داریم یا نه، ایشون میگه نداریم و درستم هست. عرض کنم که امر پنجم از اموری که اتهام حساب میشد و اگر در شاهد باشه مانع از قبول هست، قبول شهادتش هست، فرماد التبرع به شهاده. این از که شاهد تبرعن بدون اینکه ازش خواسته شده باشد، بدون اینکه حاکم او رو احضار بکنه، یا اگر احضار کرده تو مجلس قضا هست، قبل از اینکه حاکم ازش بخواد که شهادتتون رو اقامه کنید، اداء شهادت بکن، قبل از اذن از طرف حاکم، قبل از سؤال از طرف حاکم و استنتاق، خودش بیاد جلو و شهادت رو مطرح بکنه. اینو میگیم متبرع به شهادت. چون این شخص در اداء شهادت عجله میکنه، حریص به این است که شهادتشو بگه، از این حرصی که در او و عجله‌ای که در او دیده میشه، این متهم میشه که لعل این حواسش به این است که به نفع اون طرف شهادت بده، و شهادت شهادت برخلاف واقع باشد. پس تبرع به شهادت که شاهد قبل از اینکه حاکم ازش بخواد اداء شهادت را و اذن بده به او به اداء شهادت، اگر اومد تبرعاً خودش شهادت داد، عجله کرد، از این ما یه هرسی در اون میبینیم و همین هرس و عجله موجب اتهام اوست که لعل این توجه به این دارد که علی ای حالی شهادتی بده اینجا به نفع اون طرف ولو شهادتش مطابق با واقع نیست. اینو میگیم یکی از موارد اتهام. منها التبرع به شهاده فی حقوق الناس، و اینم دو قسم میشه، یه وقت شهادت در حقوق الناس هست، یه وقت در حقوق الله هست، مثل شرب خمر و زنا و اینها. پس دو جور میشه، فعلا بحث در حقوق الناسه، در حقوق الله رو بعد میگیم. تبرع به شهادت فی حقوق الله این موجب اتهامه. فانه امام فرمود فانه یمنع عن القبول، همین تبرع به شهادت اتهامی است و مانع از قبول میشه، شهادت شاهد پذیرفته نمیشه. فانه یمنع عن القبول فی قول معروف، قولی است که مشهور و معروف هست، خود امام فرماد و فیه تردد، در این که تبرع به شهادت مانع از قبول شهادت باشد، فیه تردد. توجه فرمایید، در اینجا مسئله اختلافی است و شاید سه قول در مسئله باشه. معروف و مشهور همینجور که امام فرمود قول به من است که میگن تبرع به شهادت مانع از قبول شهادت است. مرحوم محقق در شرایع میفرماد التبرع به شهاده فی حقوق الادمیین، عبارت مرحوم شرایع رو محقق رو با مزج کلام صاحب جواهر نقل میکنی، با توضیحی که صاحب جواهر در ذیل یا ضمن فرمایش ایشون میگه. مجموع فرمایش هر دوشون اینه، التبرع به شهاده فی حقوق الادمیین قبل از سؤال من الحاکم، قبل از اینکه سائل حاکم از سائل سوال بکنه یا از شاهد، قبل از سوال از طرف حاکم فی مجلس الحکومه، شاهد نشسته تو مجلس حکومت، پیش از این که حاکم ازش بخواد که شهادت بده، خودش تبرعا شهادت میده. التبرع به شهاده فی حقوق الادمیین، حقوق حقوق الله رو بعد میگیم، قبل از سؤال من الحاکم فی مجلس الحکومه یطرق التهمه الی شاهد، یطرق التهمه، همین تبرع که متبرع بشه زودتر اداء شهادت بکند، این تهمت راه تهمت رو به شاهد باز میکنه، یطرق التهمه الی شاهد، راه تهمت متهم شدن رو به شاهد باز میکنه، یه راهی باز میشه به شاهد که دیگران او رو متهم بدانن. تبرع به شهادت یطرق التهمه الی شاهد، چه راه تهمتی باز میشه؟ انه شهده للمدعی زورن، این اتهام پیش میاد که این شهادت شهادت ناحقه، عجله میکنه به سبب حرصهی علی ذلک، به سبب اون حریص بودنش و تعجیل کردنش در کار این متهم میشه. ف فیمنع القبول یا فیمنع القبول. این تبرع به شهادت چون راه اتهام رو به شاهد باز میکنه، این یمنع القبول، تبرع به شهادت مانع از قبوله. پس این فرمایش مرحوم محقق که این تبرع رو اتهام میدونه، موجب اتهام است و مانع از قبول شهادت. دنبال این مرحوم صاحب جواهر فرمود بلا خلاف اجدو، مسئله مخالفی نداره، من مخالفی نیافتم، کما اعترف بهی غیر واحد، غیر خود ایشون هم میگه دیگرانم این رو اعتراف کردن که مخالفی در مسئله نیست. بل فی کشف اللثام، در کشف اللثام اینجور گفته انهو مما قطع به الاصحاب، این مسئله از مسائلی است که مورد قطع اصحاب است، یعنی علما قطع براشون حاصل شده که تبرع به شهادت، عجله کردن و زودتر از خواست، درخواست حاکم و اذن حاکم شهادت دادن، این مانع از قبول شهادت است. هو مما قطع به الاصحاب، سواء کان قبل دعوى المدعی او بعدها، این شهادت دادنش یه وقت است که قبل از این که اصلا مدعی بیاد شهادتش طرح دعوا بکنه، این میاد پیش حاکم میگه آقا فلانی بدهکار است به فلانی، من شهادت میدم که فلانی بدهکار است، قبل از این که خود اون مدیون اون طلبکار بیاد طرح دعوا کند، این میاد پیش حاکم شهادت میده، یا بعد از طرح دعوا همونجا تو مجلس حکمه اومده برای شهادت، خواستندش هم که بیاد شهادت بده، اما قبل از اینکه حاکم ازش بخواد اداء شهادت بکن، شهادت چه مطرح کنه؟ پس فرقی نیست قبل از طرح دعوا یا بعد از طرح دعوا. همین که تبرع به شهادت شد، عجله کرد در اداء شهادت قبل از اذن حاکم، میگیم این متهم شد، دیگه شهادتش مقبول نیست. پس صاحب جواهر خود ایشون ادعای لا خلاف میکنه، از کشف اللثام نقل میکند که هو مما قطع به الاصحاب. در مسالک، این در جلد همون 41 جواهر صفحه 104 ملاحظه کنید، در مسالک میفرماد من اسباب تهمه الهرس علی شهاده، یکی از اسباب تهمت که شخص شاهد متهم میشه، هرس بر اداء شهادت است، بالمبادرت الیها، هرس بر اداء شهادت یعنی چی؟ بالمبادرت الیها قبل استنطاق الحاکم، حرص به شهادت، اداء شهادت این است که مبادرت میکند به شهادت دادن قبل استنطاق الحاکم، قبل از اینکه حاکم ازش بخواد حرف بزن، بیا حرف دو بگو، شهادت دو بگو، قبل از استنطاق حاکم خودش بیاد شهادت بده. مرحوم شهید فرمود این از اسباب تهمت است، سوا اون کان بعد دعوى المدعی ام قبلا. اینم فرمایش مرحوم شهید، جلد 14 مسالک صفحه 214. مرحوم علامه در کتاب قواعد فرمود از سبب سادس، ما اینجا سبب پنجم بود از اسبابی که امام فرمودن، مرحوم علامه این رو جزء سبب ششم میشمارد، از سبب سادس الحرص علی شهاده، سبب پنجمی که مورد موجب اتهام شاهد است، حرص بر شهادت است، بالمبادرت الیها قبل الاستدعا، حرص بر شهادت چیه؟ این است که مبادرت میکند به اداء شهادت قبل الاستدعاء، قبل از اینکه حاکم استدعا بکند ازش بخواد شهادت میده. فلو تبرع، علامه میفرماد اگر تبرع کرد به اقامت شهاده عند الحاکم قبل از سؤال لم تقبل. فلو تبرع، اگر متبرع شد و بدون خواستن شهادت رو اقامه کرد، لو تبرع به اقامت شهاده عند الحاکم قبل از سؤال لم تقبل، این شهادت مقبول نیست. لتهمه، بازشون دلیلش هم همون تهمت میدونه. و امکان بعد از دعوا، ولو بعد از دعوا طرح دعوا شده، تو مجلس حکمم نشسته، دعوتش هم کردن که بیا شهادت بده، اما همینقدر که قبل از استدعاء حاکم شروع کرد به اداء شهادت، میگیم این متهم شد و لم تقبل لتهم. حالا عزم، خب این میبینید، پس هم مرحوم علامه، هم مرحوم محقق، هم شهید در مسالک، هم صاحب جواهر، بلکه ادعای لاخلاف شد، همون است که امام فرمود. امام فرمود فإنه یمنع یا یمنع عن القبول فی قول معروف، یه قولی است که معروف بین فقها، این همه بزرگان فتوا میدن که لم تقبل، شهادت این آدم قبول نیست، وجهش هم میگن همین متهم میشه لتهمه. پس این یک قول در مسئله که معروف هست، مشهور است، مما قطع به الاصحاب یا مشهور بلا خلاف، قول به من. امام فرمودن فیه تردد، درسته مشهور گفتن ولی ما تردید داریم، فیه تردد. این قول دوم، قول امام که قائل به تردید میشه. در مقابل مرحوم آقای خویی تعبیرشون اینه، در مسئله 94 از کتاب و شهادات ملاحظه بفرمایید، فرماد لا یبعد قبول و شهادت المتبرع بها، لا یبعد قبول شهادت، چون قائل به قبول میشه که شهادت متبرع پذیرفته است، لا یبعد قبول و شهادت المتبرع بها، اون که تبرع به شهادت میکند، اذا کانت واجدتا لشرایط، البته عدالت رو داشته باشد، واجد شرایط دیگر شهادت باشه، همینقدر که متبرع شد، اینا نمیگیم مانع است، بعید نیست قولش قبول بشه. عرض کنم که در متن کتاب که همون متن تکمل است، ایشون تعبیرش اینه، لا یبعد، تعبیر لا یبعد میکنه، لا یبعد قبول شهادت. بعد که در مبانی رو نقل میکنه و طریق استدلال و استدلال طرفین رو همه رو نقل میکنه، در آخر ایشون فرماد که عرض کنم که فل اقرب قبول و شهادت المتعبرده، برای او در متن اون بالا تعبیر لا یبعد بعید نیست که بگیم قبول میشه، اما در ذیل در مبنا بعد از استدلال دیگه صاحب فتوا میده، فل اقرب قبول و شهادت المتبرع اذا کان عادلا، یعنی اذا کان جامعا لشرایط شهادت، اگر عادل باشه و جامع شرایط باشد، الاقرب قبول شهادت المتبرع. پس اینم یک قول، یک قول المنع که قول معروف است، یک قول قبول آی خویی بفرمان، و ایشون نقل میکنه مرحوم مقدس اردبیلی در مجمع الفائده قائل به قبول شهادت متبرع است، صاحب مستند تصریح میکنه که قبول شهادت، سبزواری در کفایه قائل به قبوله، پس اینا هم خودش یه جمعی میشن در مقابل قول به من که قول معروف است، جمعی قائلن به این که شهادت متبرع قبول است. مرحوم امام هم فرمود فیه ترددون، پس سه قول در مسئله است. حالا ببینیم استدلال دلیل مسئله چیست و کدوم قول رو میشه انتخاب کرد، قول به عرض کنم که من را که معروف هست، قول به قبول را که متأخرین میگن، یا قول امام که فرمود فیه تردید. استدلالی که برای منع شده، معروف و مشهور که قائل به منعن، چند تا استدلال داره. یکی همون استدلالی که در عبارت محقق بود، گفت لتهمه، تطرق تهمه، گفت تبرع به شهادت یطرق تهمه الی شاهد، شاهد رو متهم میکنه. مرحوم علامه در قواعد فرمود من عرض کنم که لم تقبل، شهادت متبرع قبول نیست، لتهمه، چون متهم میشه. مرحوم شهید در مسالک فرمود من اسباب تهمه، همشون دلیل و تهمت میگیرن، چون این آدم متبرع هرس میزنه، عجله میکنه در اداء شهادت، متهم میشه و کسی که متهم است شهادتش پذیرفته نیست. این حرف آقای. اگر یادتون باشه در اول بحث تهمت که امام فرمود ارتفاع و تهمه، اونجا این مطلب رو مفصل عرض کردیم که مطلق تهمت موجب منع قبول شهادت نیست. هر متهمی اینجور نیست که شهادتش مقبول نباشه، لذا موارد متعددی داریم، حالا بعدم میخونیم. مثلا شهادت پدر برای فرزند، متهمه، پدرشه، یا پسر به نفع پدر شهادت بده، متهمه اما قبول میشه. صدیق لصدیقه، دو تا رفیق عزیز با هم دیگه، یکشون مشکلی براش پیش میاد، اون میاد شهادت به نفعش میده. نمیگن چون رفیقشه پس شهادتش پذیرفته نیست. پس نسب، خیشی، دوستی، رفاقت، اینا اتهام هست اما مانع از قبول شهادت نیست. اگر ما بگیم صرف اتهام مانع از قبول شهادت هست، خیلی از مواردی که شهادت قبوله، دلیل هم برای قبولش داریم، باید بگیم اینا چون اتهام هست پس پذیرفته نیست. پس نفس اتهام، متهم بودن، دلیل بر این که قبول نکنیم شهادت رو نیست. موارد خاص باید ببینیم کجا دلیل داریم. هر اتهامی که دلیل دارد قبول میکنیم، هر اتهامی دلیل ندارد میذاریم کنار. توجه فرمودید؟ این مواردی که تا حالا خوندیم، مثلا یجر رو نفع الی نفسه، خب دلیل داشت، اتهامی بود دلیل داشت قبول کرد. یدفع الضرر عن نفسه، یا العدو نسبت به عدوش متهم بود، اگر عدو میمد علیه عدو شهادت میداد نمیپذیرفتیم، دلیل داشتیم، سه تا روایت نقل کردیم. سائل به کف دیروز خوندیم، خب دلیل داشتیم، متهم میشه قبول میکردیم. اینجا تبرع به شهادت نجید لتهمه، نفس تهمت دلیل بر عدم نیست، خود تهمتی که دلیل داشته باشد میخواید، نه نفس تهمه. آیون تمسک با اینکه اونجا هم فرمودن، اما در این حال تمسک میکنن، میگن لتهمه، چون متهم است. ما گفتیم نفس اتهام کافی نیست، لذا مرحوم عرض کنم که شهید در مسالک میگه من اسباب تهمه، خودش نقل میکند یکی از اسباب تهمت تبرع است. بسیار خوب، این سبب تهمت. دلیل داریم برای این که اگر متبرع اومد شهادت داد تبرعاً پذیرفته نیست؟ اگر دلیل داریم میگیم این اتهام مانع از قبول است. اما اگر دلیل نداریم نفس اتهام مانع از قبول نیست. لذا پس این استدلال که آیون تمسک میکنن لتهمه، یا مرحوم محقق میگه تطرق و تهمه، این تبرع به شهادت راه اتهام رو باز میکند به شاهد و شاهد متهم میشه، پس شهادتش قبول نیست. این حرف تمام نیست. توجه فرمایید، اون تهمتی رو میگیم مانع از قبول شهادت هست که دلیل داشته باشه، مثل این موارد که خوندیم. اما متبرع دلیلی غیر از این تهمت ما پیدا نکردیم، نفس تهمت. این یک استدلال که جواب داره. استدلال های دیگری شده به روایاتی تمسک کردن اونایی که قائل به منعن، که روایات از طرق عامه نقل شده، در کتب شیعه نیست، روایات نبوی است که پیغمبر در مقام مذمت که یه وضعی یه زمانی میاد اینجور میشه، مذمت میکنه از یک افراد یا از یک زمان به این تعبیر، میفرماد قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم ثم یجیء قوم، در آینده مردمی میان که یعطون الشهاده قبل ان یسألوها یا یسألوها، ثم یجیء قوم یعطون الشهاده، یه مردم میان، یه قومی پیدا میشن که یعطون الشهاده، شهادت میدن قبل ان یسألوها، قبل از این که ازشون بخوان بیان شهادت بدید شهادت میدن. پیغمبر در مقام مذمته که یه زمان اینجوری پیش میاد که قبل از این که مردم شاهد ازش بخوان بیا شهادت بده، خودش میاد شهادت میده. خب این مذمت معلوم میشه که مورد قبولشون نبوده. این روایت از مسند احمد حنبل نقل میشه. منها روایت دیگر قوله صلی الله علیه و آله و سلم ثم یفشل کذب، در زمانی میاد که افشاء کذب میکنن، دروغ پراکنی میکنن، حتی تا کار به جای میرسد، افشاء کذب و دروغ پراکنی به جای میرسد، حتی یشهد الرجل قبل ان یستشهد، کار به جای میرسد در دروغ پراکنی که یک کسی حاضر میشه قبل از این که استشهاد بشه ازش بخوان بیا شهادت بده، میاد شهادت میده، که اینو جزء دروغ افشاء کذب در ردیف افشاء کذب شمرده پیغمبر. اینم در سنن ابن ماجه است. باز حدیث دیگر نبوی فرمود تقوم الساعه على قوم یشهدون من غیر ان یستشهدوا، قیامت قائم میشد، ساعت یا مثلا زمانی قائم میشد بر یه قومی که یشهدون من غیر ان یستشهدوا، قبل از اینکه بدون اینکه ازشون بخوان شهادت بدن، یشهدون میان شهادت میدن. اینم یکی هم باز فرمود من انها تقوم و علا شرار الخلق، اینجور شهادت شهادتی است که بر شرار خلق، شریرترین مردم، اینجور شهادت ها قائم میشه. این همش از طرق عامه است، در صحیح مسلم و عرض کنم که ابن ماجه و بیهقی و امثال اینا نقل میکنن که که پیغمبر در مقام مذمت از این که یه زمانی میاد یه افرادی میان بدون این که ازشون بخوان شهادت میدن، معلوم شد خود پیغمبر قبول ندارن، رد میکنن، این را مذموم میدونه. بنابراین پس تبرع به شهادت مورد این ذمی است که پیغمبر در این روایات فرمود. جواب از این استدلال این است که خب اینها روایاتی است که مورد وثوق نیست، هیچ کدام اینا اعتباری ندارد. سند این روایات از طرق عامه است، راویانش افرادی هستند که ادارتشون مغرض نیست، بنابراین هیچ اعتباری برای این جور روایات نمیشه قائل شد که در یک فتوایی در یک حکمی استناد بهش بکنی. روایات از نظر سند آمیز ضعیفه و قابل اعتنا نیست. مضافاً بر این که خود این روایات نبوی معارض هم داره، یه روایت دیگری دارد که در صحیح مسلم و سنن بیهقی نقل میکنه که عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال الا اخبرکم به خیر شهود. پیغمبر فرمود خبر ندم به شما که بهترین شهود کیان؟ الا اخبرکم به خیر شهود؟ قالوا بلا یا رسول الله. گفتن چرا، خبر بدید، بفرمایید بهترین شهود کیان؟ قال ان یشهد الرجل قبل ان یستشهد. بهترین شهادت ها این است که قبل از این که ازش بخوان بیاد شهادت بده. این خیر و شهود است. اونجا مذمت داشت، اینجا میگن بهترین شهود این است که این به قدری آدم مناسب و عرض کنم که آماده به کاری است که قبل از این که ازش بخوان بیا شهادت بده، از بس آدم خوبی است خودش میاد شهادت میده. پس خیر و شهود و این معارضه با اون روایات. پس اولا اون روایات سند صحیحی نداره، مضافاً بر این که معارض هم داره. خب یک قول اینجا هست، یک کسی بیاد ادعا بکند که درست این روایات ضعف سند دارد، اما مگه ما قائل نیستیم که ضعف سند جبران میشه به عمل مشهور؟ خب اینجا فتوا بر طبقش هست، فتوای مشهور فقها معروف بین فقها این است که میگن شهادت متبرع پذیرفته نیست. خب همین حرفی که این روایات پس یونجبر و درست ضعف سند داره، اما یونجبر و ضعف سند این روایات به عمل اصحاب، همین که قائل هستیم که عمل مشهور بر طبق روایتی جبران میکند ضعف سندش را، کما اینکه اعراض مشهور موجب کسر اون روایت و رد اون طرح روایت میشه. اینم بعضی گفتن اگر کسی اینجور قائل بشه که جبران پیدا میکند عمل ضعف سند به عمل مشهور، جوابش این است که در جایی عمل مشهور، فتوای مشهور جبران ضعف سند میکند که بدونیم به این روایت استناد کردن، به یه روایتی که ضعف سند داره علما استناد میکنن، میگیم با این که ضعف سند داشته بهش عمل کردن، طبقش فتوا دادن، جبران میکند ضعف سند. اما از کجا که علما به اینا روایت به این روایات تمسک کرده باشه؟ دیدیم مثلا مرحوم علامه فرمود لتهمه، نفرمود بر استناد این روایات، به دلیل اتهام ایشون فرمود شهادت متبرع پذیرفته نیست. مرحوم محقق فرمود تطرق و تهمه، همشون از باب اتهام میگفتن نه از باب این روایات، پس دلیلشون اتهام بود، اونم که ما جواب دادیم گفتیم صرف اتهام کافی نیست. اگر استناد کرده بودن به این روایات میگفتیم موجب ضعف سند میشه، جبران میشه ضعف سند. اما استناد هیچ کدومشون استناد نکردن، خیلی هاش هست نقل نکردن این روایات رو. پس اینم که کسی ادعا بکند جبران پیدا میکند ضعف سند اینها به عمل، میگیم عمل معلوم نیست مستند به این روایات باشد، اینم رد میشه. پس این دلیل که اتهام دلیل نشد، روایات عامی اونم دلیل نشد. بعضی تمسک کردن به اجماع، مثل مرحوم صاحب جواهر. مرحوم صاحب جواهر بعد از این که خودش فرمود بلا خلاف اجدو، از کلام صاحب کشف اللسام هم نقل کرد که فرمود مما قطع عبل اصحاب، اصحاب قطع دارن به این که شهادت متبرع قبول نیست. خود صاحب جواهر فرمود، عرض کنم که لعله العمده، شاید عمده دلیل همین باشد، یعنی اجماع، همین عدم خلاف، همین که قطع به الاصحاب، لعله العمده فی الحکم المزبور، عمده دلیل حکم مزبور همین اجماعه. لتعلیل به تهمه، این تعلیل به تهمت که آوردن ایشون هم قبول نداره، جواب میده همون که عرض کردیم. پس عمده دلیل همین باشه اجماع، لتعلیل به تهمه، توجه فرموده. بنابراین پس ایشون میگه عمده دلیل اجماع. ما قائل میشیم که شهادت متبرع پذیرفته نیست، به چه دلیل؟ للاجماع، چون مورد قطع اصحاب است، همه قبول دارن این حرف. اینم یه حرف که خب اینم جواب داده میشد به این که اولا این اجماع شاید اجماعی نباشد. از کجا میگید؟ آی خویی جواب میدهد از این اجماع، خودشون فرمود الاقرب القبول، از مرحوم مقدس اردبیلی نقل میکند قبول، صاحب مستند تصریح کرده قبول. عرض کنم که و همچنین خیلی ایشون هم میشمارد کتب زیادی از فقها که اینا در کتبشون قائل به قبولن. پس با وجود یه همچه افرادی که از فقها بزرگ هستن قائل به قبول هستن، چجور میشه بگیم اجماع بر من هست؟ پس اجماع هم رد شد. این سه دلیل، اتهام، روایات عامی، اجماع، این سه دلیل رو برای قول من گفتن، هر سه تا مردود است. بر همین اساس مرحوم آقای خویی فرمود الاقرب القبول. پس دلیل قبول همین است که دلیلی بر من نداریم. وقتی دلیلی بر من نداشتیم، اطلاقات ادله قبول شهادت شاهدی که واجد شرایط هست به ما میگه شهادت این قبول است. این مشمول ادله حجیت قول عادل و حجیت بینه و مشمول اون ادله است. مرحوم امام فرمود فیه تردیدون، اون وجهش چیه؟ علل قاعده ما باید همین حرف رو قبول کنیم، بگیم دلیل بر من نیست، پس باید قائل به قبول بشیم، همونجور که آقای خویی فرمود. شبهه‌ای که امام دارن شبهه بجاست. حالا به نظر می رسد که شبهه امام این باشد. در اینجا ولو اجماع نیست، اجماع قبول نداریم، ولی یه اتفاقی در بین قدما هست، قدمای اصحاب، مرحوم صدوق، مرحوم شیخ مفید، مرحوم شیخ طوسی، ابن ادریس، قدمای اصحاب، اینا تو کتبشون تعبیر میکنن که لا یجوز الشهاده للمتبرع، تعبیرشون لایجوز، توجه فرمودید. مثلا عبارتی که مرحوم مفید دارد در مقنعه، میگه لا یجوز للشاهد ان یشهد قبل ان یسأل، جایز نیست شاهد شهادت بدهد قبل از اینکه ازش بخوان. مرحوم شیخ مفید در نهایه لا یجوز للشاهد ان یشهد قبل ان یسأل عن الشهاد. ابن ادریس در سرائر لا یجوز للشاهد ان یشهد قبل ان یسأل عن الشهاد. ببینید یه تعبیر دارن، لا یجوز للشاهد ان یشهد قبل ان یسأل. مرحوم آقای بروجردی رضوان الله تعالی علیه یه عنایت خاصی به قول قدما داشت، فرمود اگر قدما یه حرفی زدن نشانه این است که از ائمه بهشون رسیده است، مخصوصا کتاب مقنعه مال مفید یا نهایه مال شیخ رو فرمودن اصلا اینا فتاواشون متن روایته، روایت سندشو میذاشتن کنار، فتواشونو که میخواستن بگن این روایت نقل میکردن. در نهایه عبارات و فتاوای مرحوم شیخ متن روایات است. در مقنعه هم همینجور مال مفید، در فقه و رضا هم که در عرض کنم که بله بله، حالا این چند تا که عرض کردم، ابن ادریس و مرحوم مفید و اینها نظرشون این بود که معمولاً اینها در فقه الرضا میگن مال مرحوم صدوقه، که مرحوم صد نسبت میدن به والد صدوق، که کتاب مال والد صدوق فقه الرضا و اونم متن روایات هست. مرحوم آقای برجدی فرمودن که اگر یه عبارتی مورد اتفاق اینا باشد معلوم شد متن روایته. اینجا از همون هاست، این لا یجوز و شهاده همشون دارن و بعید نیست این متن یه روایتی بوده، یه روایتی از امام بهشون رسیده تو کتاباشون آوردن بعد به ما نرسیدن، این شبهه وجود دارن. پس اجماع نیست در مسئله، اما این اتفاقی که قدما دارند عباراتشون هم نظیر همه، لا یجوز للشاهد الشهاده قبل ان یسأل، آدم شبهه دارد که لعل این روایتی بوده از امام رسیده و اینا به صورت فتوا نقل کرده باشند، چون این شبهه هست امام فرمود در این که بگیم قولش قبول هست فیه تردد، از یه طرف دلیلی برای من نداریم، این سه دلیلی که گفته شد مردود است، لتهمه روایات عامه یا اجماع دلیلی بر قبول نداریم، ولی یه همچو شبه هم هست که لعل فتوای امام یا روایتی که به دست ما نرسیده لا یجوز شهاده باشه، چون یه همچه شبهی هست بگیم فیه ترددون. بنابراین پس قول امام که فرمود فیه ترددون این به نظر راجح میرسه. و صلی الله علی سیدنا محمد.